فونکسیون ما، وظیفه ما اینی که ما موقعیت ها را راجع به این چهار ستون بین مردم ببریم. این وظیفه ماست. یعنی ما وظیفه داریم این چهار ستون رو به مردم معرفی بکنیم، تو مردم بدونن این چهار ستون چه کار میکنن. اینو میگفتن ستون پنجم. یعنی آقای والتر کرانکایت وظیفه شون بوده. خب امروز اصلا اون نیست که این کل میدیا، رسانه های گروهی در آمریکا شدن بخشی از متابولیزم حاکمیت. یعنی اون کورپوریشن ها، اون کمپانی های فراملی بزرگ به اصطلاح قول پیکر که حاکمیت پیدا کردن، یکی از اونها هم خود رسانه های گروهیه.
بله.
رسانه گروهی یک زمانی از والتر کرانکایت میگفت که شما به کجا تعلق دارید؟ میگفت ما بخشی از سیویل سوسایتی در آمریکا هستیم، جامعه مدنی. گفت خود جامعه مدنی چه نهادهایی داره؟ میگفت احزاب جزوی از جامعه مدنی هستن. الکترال پالیتیکس، انتخابات، بخشی از جامعه مدنی هر کشوری هستند و مطبوعات بخشی از این سیویل سوسایتیه. در صورتی که امروز خب احزاب که به طور کلی از بین رفتن نیستن، عموماً مثلا حزب کمونیست آمریکا وجود داره، ولی دیگه اون حزب کمونیست آمریکای سال روزولت و اینا دوران جنگ جهانی دوم و بعد از اون نیست، یا در جنگ ویتنام اینا بودن. این احزاب حزب سوسیالیست نیست، اکثرشون یا کوچک شدن یا از بین رفتن. اون وقت میدیا هم مینستریم میدیا یعنی رسانه های گروهی در بست به بدنه نظام چسبیدن، یعنی دیگه فونکسیونشون گزارش به مردم درباره خوب بودن و بد بودن این چهار ستون نیست، مثلا خودشون بخشی از اون کلیت حاکمیت شدن. خیلی از بعضی نظرها کار افرادی مثل ماها را که چالشگر ضد نظام هستیم آسون میکنه، به خاطر اینکه در گذشته اگر بحث میکردیم که سوسیالیسم خوبه یا سرمایه‌داری، باید واقعا با فاکت و ارقام و اسناد و مدارک اینو ثابت میکردیم. امروز اصلا اونجوری نیست. امروز من میتونم بگم که اصلا بگیم که اون چیزی که شما میپذیری میگی سرمایه‌داری، آیا این سرمایه‌داری واقعا سرمایه‌داریه؟ چرا یکی از مؤلفه های اون سرمایه‌داری رو نداره؟ مثلا در سرمایه‌داری در هر کشوری اگر سرمایه‌داری رشد بکنه، طبقه متوسط در اون کشور شروع میکنه به رشد کردن.
بله.
هر کجای دنیا برید، امروز شما برید به روسیه، در عرض این 20 سال گذشته طبقه متوسط روسیه بیشتر شد. قبلا نبود دیگه.
بله.
قبلا پرولتاریا و کارگران اینا بودن.
بله.
امروز طبقه متوسط در روسیه وجود داره، ولی در آمریکا طبقه متوسط هر روز نابود میشه.
بله.
اونقدر بیکاری در داخل طبقه متوسط هست که اکثر اونا اگر تا حالا هوملس نشدن به طبقه کاملا فقیر طبقه کارگر آمریکا تبدیل شدن. یعنی تعداد کارگران بیکار رو میبرم بالا، عوض این که در صد طبقه متوسط بره بالا بیاد پایین. تمام علائم این که یک جامعه سرمایه‌داری این مؤلفه ها رو داره، مصالحه بین سرمایه و کار از بین رفته. چرا؟ من امروز یک اتحادیه کارگری نمیشناسم که برای حاکمیت در خدمت اونا نباشه. هستن اتحادیه‌های اون کارگری، ولی عموما رهبرانشون بخشی از اون کمپانی‌های فراملی هستن.
بله.
از خودشون هستن. بزرگترین سهامداران اون بخش از مثلا اکسان موبیل ارزش کرد. انواع اکسان اون کمپانی‌های معروف می‌بینی که این طرف رهبر اتحادیه کارگری در کالیفرنیا، ولی بزرگترین سهامداران بخش کمپانی نفتیه.
بله.
اگر کمپانی نفتی نباشه، کمپانی هواپیما سازی و میلیتری اینداستریال کمپلکس، همه اینا. اون وقت رسانه های گروهی هم که عرض کنم که ستون پنجم گفتیم دیگه، ستون پنجمی وجود ندارید که. ستون پنجم شده بخشی از بدنه نظام. بله. و البته همه اینا برمیگرده به نابرابری معیشتی دیگه. در آمریکا هیچ وقت نابرابری به این اندازه نبوده. خیلی از دانشمندانی که حتی مثل ما ضد نظام نیستن، اونها میگن که در 25 سال آخر عمر امپراتوری روم درصد نابرابری به اندازه درصد نابرابری که امروز در آمریکاست یا در ژاپن هر روز میره جلو شدیدتر نبوده. یعنی اونجا نابرابری بهتر از این نابرابری است که امروز در آمریکا و ژاپن میبینید. که اینو خیلی جالبه که مردمان کشورهای جهان سوم هم بدونن که در آمریکا نابرابری بیداد میکنه و خیلی ساده در این متن و بطن آدم وقتی که کاملا نقش رسانه های گروهی رو بررسی میکنه متوجه میشه که چقدر اینا به یه ماده درجه یک مخدر تبدیل شدن و دشمنیش، تلفاتی که وارد میکنه به بدنه جامعه بیشتر از مثلا ماریجوانا و حتی بعضی ها میگن بیشتر از هروئین و کوکائینه.
بله بله.
چون بالاخره کوکائین و هروئین یک درصد معینی رو معتاد میکنه، 10%، 15%، بسته در کدوم ایالت هستی، در کدوم شهر هستی، در کدوم ده هستی. ولی میدیا، رسانه های گروهی هر شب تو خونه های تمام مردمه،
همه لحظه و همه
بله.
روزه
مقایسه بکنید رسانه های گروهی آمریکا را با یک آدم قاچاقچی که مثلا ماریجوانا میاره یا هروئین میاره، کوکائین میاره. اونا چند درصد در خونه های مردم هست، ولی میدیا آمریکا شب و روز تو خونه مردمه.
کاملا.
شما خواهید دید که مثلا حتی شما برید به بخشای گتونشین آمریکایی، اونجا خواهید دید که طرف اصلاش آشپزخونه نداره ولی تلویزیون داره. اصلا همه جا رفته نفوذ کرده و اون فونکسیونی که قرار بود انجام بده نمیده و عمدتا هم در دریان انتخابات آمریکا منعکسه دیگه.
بله، در واقع زیر پوست مردمه دیگه.
اینا میارن یه عده رو میگن خب اینا میرونن برای ریاست جمهوری، ولی هیچ وقت به مردم نمیگن که ما میخواییم یک سوالی بکنیم از آقای تد کروز در مقابل مثلا روبیو، هر دو سناتورن میخوان برای ریاست جمهوری برونن و اصلا هم به اصطلاح کوبایی تبارن، پدر مادرهاشون از کوبا اومده، در اینا در آمریکا به دنیا اومدن و میرونن. خیلی خوب، حالا اگر شما نگاه کنید خواهید دید که این دوتا دقیقاً همون موضعی رو میگیرن که اون کمپانی های فراملی میگیره. یعنی شما وظیفه‌تون اینی که یک مرضی رو در جامعه رشد بدید و اون هم ترس از اسلامه، اسلاموفوبیا، که ما اون وقت اونو به اصطلاح یه دونه ملعبه قرار میدیم برای حمله به کشورهای دیگر. و امروز این شرایط در آمریکا وجود داره.
بله، به شدت، به شدت.
یعنی من وقتی که به اینا گوش میدم دقیقا میبینم ایداد میداد. اگر اینو مردم آمریکا گوش میدن و میبینن، چرا از اسلام نترسن؟ از مردم مسلمان نترسن؟
بله، بله.
اسلاموفوبیا علتی نداره، برای اینکه در تاریخ هم ما دیدیم یک دوره‌ای که اینها به اصطلاح کومیفوبیا را به وجود آوردن، ترس از کمونیسم، باعث شد که در 26 کشور آفریقایی و آسیایی، خاورمیانه، من جمله کشور خودمون ایران، اینا بیان محبوب ترین بهترین انسان های عالی قدر رو که مردمانشون دوستشون داشتن اینا رو سرنگون بکنن به اتهام اینکه کمونیستن، در حالی که نبودن هیچ کدومشون. پاتریس لومونبا کاتولیک بود و کاتولیکی بود که به کلیسا میرفت، کاتولیکی بود که همیشه صلیب دور گردنش بود. دکتر محمد مصدق هم که ما ایرانی ها همه بیشتر میشناسیم که اصلا رابطه با کمونیستا نداشته، ولی اومدن این کشورها را، چرا؟ اون کوموفوبیا را به وجود آوردن.
بله.
ترس از کمونیسم.
بله.
فقط در خارج این کارو نکردن ها، در داخل آمریکا 2500 نفر از بزرگترین هنرمندان آمریکایی رو، کارگردانان هنرمند سینما را، انسان‌های بزرگواری مثل چارلی چپلین و اینا یا خانه نشین کردن یا مجبورشون کردن که راه تبعید رو بگیرن، مثل برتولد برشت، چارلی چپلین و و و، یا انسان‌های بزرگواری مثل اورسون ویلز رو خانه نشین بکنن، معتاد بکنن و نابودشون بکنن.
بله.